سلام کوثر دوم مصطفی به روز جزا شفیع همه سلام وارث عصمت فاطمه سلام وارث عصمت فاطمه سلام وارث عصمت فاطمه یا حضرت معصومه یا حضرت معصومه راه گلوم و بسته بغض این روزگار به ساحل نگاه بیقرارم ببار من پاییزم ولی به یاد غمه میپیچه تو دلم شمیم بهار با بول کرم با بول کرم راه گلوم و بسته بغض این روزگار به ساحل نگاه بیقرارم ببار راه گلوم و بسته بغض این روزگار به ساحل نگاه بیقرارم ببار من پاییزم ولی به یاد غمه چه تو دلم شمیم بهار با بول کرم با بول کرم سلام کعبه امید رضا سلام کوثر دوم مصطفی سلام کعبه مصطفی به روز جزا شفیع همه سلام وارث عصمت فاطمه سلام وارث عصمت فاطمه زهرای مرضی شده مادره سجده کرده عالم به خاک دره من به اذن سلطان شدم.
سلام بر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ستاره روشن که در جستجوی رضا رنج سفر به جان خرید و در شهر قم آرام گرفت. تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید دوستان شنونده به مناسبت شب رحلت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. همچنان در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف در خدمت شما هستیم و انشاءالله تا شش بامداد فردا شما رو همراهی خواهیم کرد. در ادامه پرسمان خانواده پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام یوسف زاده به پرسش‌های خانواده پاسخ خواهند گفت. انشاءالله بعد از کلام امام و سرود ملی وارد روز دوشنبه میشیم 23 مهر ماه 10 ربیع ثانی و بعد از خبرهای سراسری ساعت 24 شما گرامیان رو با شبستان همراهی خواهیم کرد. 32 دقیقه بامداد. یک بامداد خلوت انس مناجات 15 هست که تقدیم شما شب بیداران خواهد شد. بعد از خلوت انس 1:40 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی اختصاص داره. 2:10 همراه میشیم با رواق معرفت و این بخش از برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی خواهیم گرفت. 2:40 برنامه صحیفه پخش میشه. بعد از برنامه صحیفه 3 بامداد پارسایان رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. 3:10 منشور امیر رو میشنویم، شرح خطبه 144 نهج البلاغه توسط استاد محدثی. 3:25 زمزم احکام رو میشنویم، پاسخ به سوالات شرعی شما. 3:45 مکارم خوبان به سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار اختصاص داره. آوای ملکوت 4:05 لحظه هم رو اطراگین میکنه. از ساعت 4:25 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما شنوندگان عزیز و سحرخیز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:49 خواهیم رفت. 5:05 دعای عهد رو زمزمه خواهیم کرد. بعد از دعای عهد پاسخ به شبهات اعتقادی در نشانی 5:15 پخش میشه. 5:20 فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی پخش خواهد شد و تشرف پایان این بخش برنامه خواهد بود. دعوت میکنم با پرسمان خانواده همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده.
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام به شما خانواده های گرامی که وقت ارزشمند خودتون رو به رادیو معارف اختصاص دادید و با برنامه خودتون یعنی برنامه پرسمان خانواده همراه هستید. امیدواریم که بتونیم در جهت تحکیم قانون خانواده قدمی مثبت برداریم و در این برنامه یک چراغ برای شما روشن بکنیم. من آرش دارابی هستم به اتفاق سرکار خانم نجاتی تهیه کننده و جناب حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمی کشور در خدمت شما هستیم تا 45 آینده که هم در مورد خانه و خانواده صحبت بکنیم و هم سوالات شما رو پاسخ بدیم. تا کارشناس محترم برنامه به جمعمون اضافه بشن میریم و برمیگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز و ارزشمند، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد یوسف زاده عزیز هم در استودیو حضور پیدا کردن. سلام استاد، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دارابی، امیدوارم که روز پر خیر و برکتی رو داشته باشید.
سلامت باشید. ما هم خیلی خوشحالیم که یک هفته دیگه هم در خدمت شما هستیم و از راهکارهای محبتی شما در خانواده بهره مند بشیم. در خدمتتون هستیم با ادامه بحث شیرینمون
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. راجب کارکردهای خانواده صحبت کردیم، گفتیم بله. یکی از کارکردهای خانواده، اهداف کاربردی خانواده اینه که باید آرامش بخش باشه. لتسکنوا الیها، سکونت ایجاد کنه، مسکن، بله. محل آرامش. گفتیم بله. مهمترین عامل آرامش، رسیدن به رضایت، اینه که نیازها برطرف بشه. رسیدیم بعد از نیازهای جسمانی به نیازهای روانشناختی. دو نیاز مهم و بنیادین انسان گفتیم مهر و اقتدار،
بله.
و گفتیم میزان اینها در آقایون و خانوم های مقدار متفاوته. آه. یعنی برای خانوم ها مهر پر رنگ تره، نیاز به مهر رو بیشتر احساس میکنن، آقایون نیاز به قدرت. راجب خانوم ها و نیاز مهر گفتگو کردیم، بریم سراغ آقایون. آقایون در کنار نیازمندی به مهر، محبت، صمیمیت، عشق، علاقه، هم مهر ورزیدن هم مهر گرفتن، در کنارش به اون قدرت، جایگاه و اقتدار نیاز دارن. در واقع میشه گفت ستون شخصیت خانوم ها مهر و محبت و عشق و علاقه است، ستون شخصیت آقایون اقتدار و کفایت و باعرضگی و استحکامه. اما چجوری میشه یک مرد طبق آیه قرآن قوام بشه؟ قوام بودن یعنی مستحکم باشه، قوام داشته باشه، هم خودش محکم باشه، هم باعث بشه دیگران به ثبات برسن. انگار ستون وسط خیمه است.
یک مدیر به تمام معنا.
ستون وسط خیمه ای که مدیریتش به نفع هم است.
بله.
همه میتونن بهش تکیه کنن، حرف بزنن، باهاش گفتگو کنن، نه اینکه ازش بترسن. این اقتدار نیست، این دیکتاتوریه، این استبداده. مرد خوب در خانواده مردیه که هر کی هر دردی داشت میاد به اون میگه. ما میگیم اقتدار یعنی قدرت واقعی و درونی.
بله.
به اضافه محبت، ابراز محبت در بیرون، در رفتار.
درست.
اما دیکتاتوری، استبداد یعنی زورگویی بدون محبت، خودخواهی، منیت، اونی که من میخوام. اقتدار یعنی محکم باش، عهده‌دار باش. ببینید در اسلام میگن که مرد ولایت داره تو خونه.
درست.
ولایت داره یعنی چی؟ یعنی رئیسه. ولایت یعنی سرپرستی
دیگه، از ولی میاد دیگه.
بله، عهده‌دار خانواده است.
بله.
یعنی این خانواده رو باید اینطوری فرض کنم، سپردن به من. امانت امیرالمومنین علیه السلام فرمود به امانت که زور نمیگن، امانت رو مراقبت میکنن. من همیشه میگم که ما ترکا معمولا به حضرت عباس خیلی عقیده داریم دیگه. ما میگیم بله. که
همه ما ایرانی هم.
بله، ما میگیم که مرد یعنی عباس، مثل ابوالفضل بودن،
سلطان ادب.
احسن. چجوریه؟ وقتی در صحرای کربلا تشنگی غالب میشه، به کی پناه میبرن بچه‌ها؟
حضرت
ابوالفضل علیه السلام. حتی تو اون شعر معروفی که اون شاعر گفت که امام حسین علیه السلام هم به حضرت عباس پناه برد، بعد گفت نه این اشتباه پاک کنم، تو خواب دید که امام حسین اومد گفت من هم به ابوالفضل پناه بردم. این امنیته. یعنی حتی وقتی امام حسین علیه السلام از بالای سر حضرت عباس برمیگرده، میخواد به این قوم بگه مرد این قوم افتاد، میره ستون وسط خیمش رو میکشه. ستون بودنه، به قول امروزی ها ستون خانواده.
برای خیلی از عزیزانمون سوال پیش بیاد که در این دوره و زمانه کسی میتونه ابوالفضلی زندگی بکنه یا نه. هم اقتدار داشته باشه، هم قدرت داشته باشه، هم زور داشته باشه، هم محبت داشته باشه. یادمه تو خدمت سربازی یک فرماندهی داشتیم، شاید برای خیلی از شنونده ها باورش سخت باشه، ولی سربازا عمدن تخلف میکردن که اضافه خدمت بخورن، پیش اون فرمانده بمونن. این خیلی حرفه. اصلا ما بین خودمون صحبت میکردیم، منم سرباز بودم دیگه، با هم دیگه حرف میزدیم، میگفتیم چه راهی داریم که ما بیشتر اینجا بمونیم جز اضافه خدمت خوردن؟ هیچ راه دیگه ای نیست.
اونهایی میرن قدرت رو از بیرون میگیرن، این نکته طلایی دارم میگم.
بله.
اون مردهایی سعی میکنن از بیرون با فشار به دیگران قدرت رو دریافت کنن که از درون خودشون قدرت ندارن. آدمهایی که از درون قدرت نداشته باشن مجبورن با زورگویی، با اصرار، با فشار، با قهر، آشتی، با اینها قدرت خودشون رو کسب کنن. آدمهای قدرتمند آدمهای آرومی هستن.
درست.
داد نمیزنن، آروم صحبت میکنن، حرفشون منطق داره، شخصیتشون ثبات داره. اما اگر از درون احساس قدرت نکنن، این کلیدیه که تو قسمتهای بعد راجبش صحبت میکنیم، اگر مرد نیاز به قدرتش از درون تأمین نشه، به اندازه کافی تأمین نشه از درون، اون نیاز قدرتش که معمولا شخصیت‌های مهم زندگی چون پدر و مادر، همسر و فرزندان این رو بهش میدن،
بله.
اگر این براش تأمین نشه، تبدیل میشن به یک سری انسان‌های پرخاشگر بی‌اعصاب که بهشون بگی بالا چشت ابروه منفجر میشه. پس خیلی مهمه این ستون فقرات روانشناختی مرد رو توی زندگی خانوادگی، رابطه زوجی بشناسیم. حالا چجوری میشه به یک مرد قدرت داد، به این نیازش توجه کرد؟ تو قسمت بعدیمون راجبش حرف میزنم.
انشاءالله. سپاسگزارم استاد عزیز. خیلی بحث شیرینیه و بحث پرچالشیه و خیلی از ماها، حتی خود بنده، شاید بعضی اوقات دچار این اشتباه بشم که اینجا چه تصمیمی بگیرم که مقتدرانه باشه و پرخاشگرانه و مستبدانه نباشه. واقعا در خیلی از شرایط تفکیک این دوتا از همدیگه خیلی سخت میشه و این جز با تمرین، جز با آگاهی و جز با تکرار فکر نمی کنم این مهارت به دست بیاد و ما باید در موردش مطالعه بکنیم، از جمله همین که صحبت‌های ارزشمند شما رو بشنویم، پرسمار خانواده رو دنبال بکنیم و کانال رادیو معارف با آدرس @ رادیو معارف رو دنبال بکنیم که گلچین برنامه‌های پرسمان در این کانال وجود داره. خب اگر موافق باشید بریم و برگردیم ادامه بدیم برنامه رو با پاسخگویی شما به سوالات ارزشمند شنونده هامون.
بله حتما.
خواهش می‌کنم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
خب عزیزان شنونده، با پرسمان خانواده رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. شماره تلفن های برنامه‌مون رو خدمت شما اعلام میکنم که اگر سوالی داشتید و توضیح داشت لطفاً زنگ بزنید به ما. پیشنهاد میکنم در ساعات اداری تماس بگیرید تا قلم کاغذ بیارید و تلفنتون رو آماده بکنید که من این شماره تلفن ها رو بگم. عرض بکنم که همکاران ما در ساعات اداری و ترجیحاً در ساعت پخش برنامه شما لطف بکنید پیامک برای ما بفرستید که سرکار خانم نجاتی تهیه کننده محترم برنامه راحت تر بتونن این پیامک ها رو پیدا بکنن و در برنامه بگنجونن که انشاءالله پاسخ بدیم. حالا شماره تلفن ها رو خدمت شما اعلام میکنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دوتا شماره تلفنمون هست و سامانه پیامکیمون هم 3-4-0-553 که ما معمولا میگیم 30553. سپاسگزارم از همراهیتون. اولین سوال پیامکی و خدمت شما عزیزان میخونم و پاسخ استاد یوسف زاده رو با هم میشنویم. گفتن که من و همسرم همدیگه رو خیلی دوست داریم، ولی تا میخواییم سر یه چیزی بحث بکنیم همیشه دعوا میشه. نمیخوام با این دعواها زندگیمون خراب بشه.
این سوال زیاد پرسیده میشه. بله. به خصوص سالهای اول زندگی جوانترها، خیلی خوبه جوانترها دنبال این هستن که زندگی خودشون رو ارتقا بدن. یه نکته قشنگی این پیامک داره، اینه که میگه من و همسرم هم دیگر رو دوست داریم، خیلی دوست داریم. این که آدم بتونه راحت این حرف رو بزنه.
بله. که پایدار باشه.
من دوستش دارم، نه من و همسرم هم دیگر رو، یعنی به این عشق دو طرفه اعتقاد داره.
بله.
ما همیشه میگیم عشق لازم است ولی کافی نیست.
درست.
عشق و محبت میتونه بعضی وقتا، بعضی برداشت‌های اشتباه از زندگی اینطوریه که آقا شما عاشق هم باشید هم دیگر رو دوست داشته باشید همه چی حل میشه، عشق معجزه میکنه، همه چیز رو میتونه درست کنه، ولی واقعیتش اینطوری نیست. خود عشق یک سری لوازمی کنارش میخواد.
بله.
که زندگی بهبود پیدا کنه و این شنوندمون هم واقف بوده به این که نمیخوام زندگیمون خراب بشه. در واقع این دوست داشتن مثل بذریه. وجعل بینکم مودتا و رحمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه دختر و پسری با همدیگه ازدواج میکنن، خداوند بذر مودت و رحمت رو تو قلبشون قرار میده.
چه قشنگ.
حالا این بذره نیاز به مراقبت داره. اگه بخوای لگدش کنی،
بله،
بهش رسیدگی نکنی، خب از بین میره، خشک میشه. اما اگر بهش رسیدگی کنی میشه یه درخت تنومندی که میوه هایی برای شما به ثمر خواهد گذاشت که به قول قرآن یعجب الزرع. این خانواده من به چنین عظمتی رسیده. خانواده درست کردن مثل معماری یک ساختمان زیبا، یه اثر هنری بزرگ در تاریخه.
بله.
که فقط نیاز به عشق و علاقه نیست. شما میخواید یه اثر هنری بسازید، یه دانش میخواد کنارش.
کاملا.
یه آگاهی رو باید بالا ببرید و کنار دانش صرفا این که یاد گرفتی یه نقاشی رو اینطوری میسازن، یه خونه رو اینطوری میسازن نمیشه. یه مهارت هم میخواد الان، یعنی علاقه به اضافه دانش به اضافه مهارت.
استاد اگر ما این باور رو بهش برسیم که از لحظه‌ای که عقلمون پاسخمون رو میده برای تصمیم گیری در حال یادگیری هستیم تا پایان عمرمون، فکر نمی‌کنم در مقابل یادگیری مقاومت بکنیم، در مقابل نصیحت مقاومت بکنیم. حتی اگر اون شخص روبروی ما اطلاعاتش از ما کمتر باشه و داره ما رو نصیحت میکنه، ارزش یک بار شنیدن رو داره. و همونطوری که همیشه گفتیم و همیشه میگیم، هر کتابی در دنیا ارزش یک بار خوندن رو داره، حتی از نظر علمی اگر ارزش ارزش پایینی داشته باشه.
پس یه بخشش اینه که به نظر میرسه این مخاطب ما، یه بخشش در زمینه دانش، مثلا تفاوت‌های جنسیتی رو خوب میشناسن، گاهی یه حساسیت‌های آقای حساسیت‌های خانم داره. من خیلی تو اتاق مشاوره دیدم زوج‌ها میان سر یه مسائلی بحثشون میشه که مسائل طبیعی زندگیه، فقط نیاز به همدلی و درک داره. اگر من بدونم یه مرد اینطوریه، یه خانم اینطوریه، خیلی راحت‌تر میتونم بپذیرم. و یه بخش دیگه هم ممکنه مهارت‌های ارتباطی این زوج ضعیف باشه، یعنی بلد نیستن با قواعد درست با هم دیگه صحبت کنن، گوش دادن فعال، همدلی، بازخورد مثبت، استفاده از فن پیام من، همه اینها کمک میکنه یک رابطه خوب شکل بگیره. آخرین نکته من برای این مخاطب گرامی اینه که بسیاری از نظریه پردازان زوج درمانی و خانواده عقیده دارن زوج و خانواده چیزی جز ارتباط نیست و کار یک زوج درمانگر درست کردن ارتباطه و ارتباط یک چیز اکتسابیه، یاد گرفتنیه. اونایی که توی ارتباط خوب بلدن ارتباط بگیرن یاد گرفتن، رفتن تمرین کردن.
بله.
سیستم خانواده یک سیستمیست با قوانین و قواعد خودش، مراحل خودش. اینطوری نیست که فقط کنار هم زندگی میکنیم نیاز به آموزش نداره، واقعا یه سیستمه که اگر یاد بگیریم از زندگی زوجیمون لذت میبریم.
واقعا الهی که از زندگی زوجشون لذت ببرن این زوج بزرگوار، و انشالله که این دوست داشتن همیشه بینشون جریان داشته باشه. خیلی ممنونیم که رادیو معارف و پرسمان خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. بریم سوال بعدی.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
گفتن که گاهی همسرم کاری میکنه که اشکم در میاد، وقتی گریم میگیره اصلا اهمیت نمیده. قبلا اینطوری نبود، احساس میکنم دیگه براش مهم نیستم. چه احساس بدی.
آره، این سوال معمولا برای خانوم ها پیش میاد و فکر کنم بله. خانوم هستن بله. ارسال بله. کننده بله. پیام. ببینید، ما باید انتظارات خودمون رو با واقعیت ها تنظیم کنیم. بعضی وقتا انتظار غیر واقعی ما باعث میشه که رابطمون بد بشه، یا افکار منفی، این که طرف مقابل برای طرف مقابلم مهم نیستم. مثلا وقتی طرف مقابلم عصبانیه، دو تا حرف من زدم، دو تا حرف اون زده، توقع داشته باشم الان تو بتونی خیلی با آرامش خودتو کنترل کنی و من رو هم آروم کنی. خوبه این اتفاق بیفته، ولی با واقعیت خود ما هماهنگ نیست. آدمی که خودش عصبانی شده، ناراحت، غمگینه، الان واقعا نمیتونه خودش یه نفر دیگر رو آروم کنه. البته بعضیا میگن خب چرا اوایل زندگی اینطوری نبود؟ من گاهی اینطوری توضیح میدم، میگم اون اوایل زندگی مردها وقتی میبینن یه چیزی میگن خانومشون گریه میکنه، بعد هول میکنن، میگن که خانوم من تحمل اون درهای گرانبها رو که از آسمان چشمانت بر زمین جاری میشود رو ندارم، بعد میاد حمایت میکنه. اما میدونید چه اتفاقی میفته؟ مردها موقعی گریه میکنن که کارد به استخون رسیده باشه، بعد اوائل زندگی میبینن ای وای کارت به استخون رسید، خانومم گریهش گرفت. بعد دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم میگه بابا این کارت تو استخونشه کلا.
نه، کارده به پوست نرسیده.
ای گریهش میگیره، اشکش دمش کشه. آروم آروم که انتظارات واقعی میشه، ببینید وقتی از دست یکی دیگه گریه کنیم مردها حامی میشن، میان پشتمون، باشه من ازت حمایت میکنم. ولی وقتی از دست خود مرد و رفتار مرد اشکم میگیره، هر گریه من در واقع یک نقدی بر همسرمه.
درست.
یعنی ببین تو چقدر بدی، اشک منو در آوردی. کسی که به خصوص اگر خانومش رو دوست داشته باشه، اشکای خانومش رو ببینه، اصلا از حالت تعادل خارج میشه، انگار احساس عذاب وجدان شدیدی براش غالب میشه. و الان تو این لحظه که شما دارید از دست همسرتون جلوش گریه میکنید، توامندی ارائه حمایت و محبت به شما رو نداره، چون داره محکوم میشه، چون از درون عذاب وجدان داره، گردنم نمیخواد بگیره، یعنی خیلی سور اونورم نگاه میکنه، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. پس واقعیت اینه که شما وقتی از دست همسرتون اشکتون در میاد، اشک شما محکومیت همسره، همسری هم که در حال محکومیت واقعا نمیتونه محبت کنه، هر قطره اشک شما، بغض شما بر علیه اونه دیگه. پس تو این لحظه مقدار اجازه بدید خودتون آروم بشید، اون خودشو جمع کنه، بعدن گفتگو کنید راجبش. تو این موقعیت مردها نمیتونن زیاد ابراز محبت و توجه کنن، معمولا اونایی که میتونن دمشون گرم.
واقعا واقعا. ولی تو یکی از برنامه‌هامون داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، یه سوالی بود تقریبا شبیه همین بود، ولی قهر می‌کرد خانم و میگفت احساس می‌کنم قهرام براش مهم نیست و دیگه خودم براش مهم نیستم. صحبت که کردیم گفتین که هر کدوم از این قهرای کوپن محسوب میشه که شما باید سر جای درستش استفاده بکنی. وقتی هر روز داری قهر میکنی این قهره بی‌اعتبار میشه. وقتی میگی مثلا شما هر روز گریه میکنی یا مثلا دو هفته چند بار گریه میکنی، این گریه یا اون قهره این کوپنشو از دست میده، اعتبارشو از دست میده و اون استفاده‌ای که باید داشته باشه رو نداره. خب استاد، پاسخ این خواهر بزرگوارمون تموم شد، بریم سراغ سوال بعدی. اما یه رفت و برگشت داشته باشیم به اتاق فرمان و اعلام کنم خدمت شما که 30553 سامانه پیامکیمون هست برای اینکه سوالاتتون رو بپرسید. نگرانی نداشته باشید، میبینید که ما سوالو میخونیم ولی شماره تلفن رو نمیخونیم، اسم ارسال کننده رو نمیخونیم، چون اعتقاد داریم اتاق مشاوره پرسمان خانواده افراد گمنام هستند اما سوالات پرتکرار. اصلا نگرانی نداشته باشید، ما سوالات شما رو کاملا حلاجی میکنیم، پاسخ میدیم و استاد یوسف زاده عزیز با حساسیت بسیار بالا سوالات شما رو پاسخ میدن که انشالله از همه جوانب بتونه کمک کننده هممون باشه. بریم و بیاییم و ادامه برنامه و سوال بعدی.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسیدن که 35 سالمه، خواستگار زیاد دارم ولی واقعا نمیتونم انتخاب کنم، هیچ کدوم به دلم نمیشینه، خانواده هم هی با سوالاتشون میرن رو اعصابم، اصلا اسم خواستگار میاد دیگه حالم بد میشه، چیکار کنم؟
ببینید، بالا رفتن سن انسان رو در انتخابهاش محتاط‌تر میکنه و انتخاب رو سخت‌تر میکنه. این رو توضیح دادم که این مخاطب محترم شرایط خودشون رو درک کنن. استانداردها یادم، انسان عقلانی‌تر، جزئی‌تر، ریزتر مسائل رو بررسی میکنه. به خاطر همین وقتی سن انسان بالا میره انتخاب دشوار میشه و احساس میکنه که دیگه فرصت آزمون خطا نداره و باید بهترین انتخاب رو داشته باشه. پس این طبیعیه که شما در انتخاب سخت گیر بشید و به این توجه داشته باشید که تا الان این کارو کردید نباید تحت فشار تصمیم گرفت. اینکه آی سنم دیر شد، خواستگار مناسب نیست، بعدن خواستگار کم میشه، همین الان با این ازدواج کن، با این فشارها نباید ازدواج کرد. این میشه یک تصمیمی که احتمال پشیمانی از آن زیاده. تصمیمها رو سر فرصت بگیرید، تصمیمها رو در لحظه با مرور این مورد فارغ از مسائل دیگه بررسی کنید تا به تصمیم درستی برسید. البته به نظر میرسی که شما نیاز به یک نفری دارید که کمکتون کنه ببینید ملاکهایی که با اون میخواید انتخاب کنید آیا ملاکهای منطقی مطابق با واقعیت، مطابق با شرایط شما هست یا نه. شما باید روی ملاک‌های خودتون کار کنید. ملاک‌های دست اول، دست دومی که در قسمت‌های گذشته راجع به ازدواج سوال شده بود گفتیم که شما ملاک‌های دست اول و دوم رو باید تعیین کنید، خط قرمزهاتو تعیین کنید، بر اون مبنا انتخاب کنید. اما اینکه خانواده فشار میارن، خب خانواده نگران هستن معمولاً که چرا ازدواج نمی‌کنه، چرا همه رو رد می‌کنه و احتمالات مختلف منفی و مثبت به ذهن خانواده، مادر، پدر میاد و نگران هستن. و معمولا این که هی میپرسن چرا رد کردی، چی شد رد کردی، مگه این چه مشکلی داشت، چرا ازدواج نمیکنی، پس این همه خواستگار همه رو داری رد میکنی، چرا این کار رو میکنی، دیگه خواستگار پیدا نمیشه، این حرفا همه از نگرانیه. درسته که بر روی شما فشار میاره و فشار روانی روی شما میاره اونقدری که اصلا خواستگار نیاد، این به خاطر اینه دیگه، هر سری خواستگار میاد تحت فشار این حرف ها اذیت میشه.
استاد خیلی سخته، من الان دارم یه لحظه خودم رو جای اون خواهر بزرگوارمون میذارم که تحت آماج حملات پدر و مادر به صورت حرفی اصلا دوست ندارم دیگه خواستگار داشته باشم. سخته.
بله، از این ورم خب خود فردی هم که داره انتخاب میکنه نگران آیندهشه، خود این فشاره هست، محیط هم وقتی فشار میاره بیشتر میشه. پس این فشاره اولا از روی دلسوزی و نگرانیه، ولی این رو باید با خانواده صحبت